أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
خیر مقدم میگم به عزیزان که محبت کردند و قدم رنج فهمیدن به مجلس خودشون تشریف آوردن. توی همچین روزهایی صحبت کردن خیلی سخته، شاید هم ضرورتی نداشته باشه. یعنی اگر انسان مؤدب بنشینه و سکوت کنه، شاید همه ذرات عالم سخن بگن با آدم. شب شهادت مولای ما امیرالمؤمنین علیه السلام، شخصیتی که بیشک در همه تاریخ آفرینش بی‌نظیر بود، شخصیتی که به تعبیر یکی از بزرگان علمای اهل سنت از آغاز تولد متفاوت بودنش با همه مخلوقات آشکار شد. حاکم نیشابوری، این عالم و محدث بزرگ سنی، در کتابش می‌نویسه میگه لم یولد فی جوف الکعبه قبل علی ولا بعده سوا اکراما له و اجلالا لمحله. میگه قبل از امیرالمؤمنین علی علیه السلام احدی در خانه کعبه متولد نشد، بعد از امیرالمؤمنین هم چنین افتخاری نصیب احدی نشد، و این به این سبب بود که خدا میخواست کرامت علی رو آشکار کنه و جایگاه بلند علی رو در پیشگاه خدا به خلق نشان بده. امیرالمؤمنین شخصیتیه که هیچ کس تاب مقاومت در برابر او نداره. هر که علی رو شناخت دل به او باخت. گرچه شخصیت علی بزرگتر از اونه که اندیشه های بشری بتونه او رو بشناسه، ولی همون جلوه کوچکی از عظمت علی که در اندیشه اندیشمندان پرتو افکنده، همون جلوه کوچک کفایت کرده که همه متفکرانی که این جلوه رو دریافت کردن دل به علی بسپرند، خواه مسلمان خواه غیر مسلمان. این جورج جرداق نویسنده مسیحی است که اون کتاب عجیب رو در مورد امیرالمؤمنین نوشت، کتاب مفصل با مجلدات متعدد به نام امام علی صوت العدالت الانسانیه، امام علی صدای رسای عدالت انسان. و در کتابش امیرالمؤمنین رو با بزرگترین شخصیت‌های تاریخ مقایسه می‌کنه، حتی در حالی که خودش مسیحیه علی رو با عیسی ابن مریم مسیح علیه السلام هم مقایسه می‌کنه و به این نتیجه میرسه که علی از عیسی بزرگتر. علی رو با فلاسفه بزرگ تاریخ مثل سقراط مقایسه می‌کنه، به این نتیجه میرسه که علی بزرگتر. او تو کتابش می نویسه نام علی در تاریخ اسلام انگیزه آرزوهای هر ستم دیده ایست و فریادی است که از گلوی هر مظلومی برمیخیزه. علی دریای مباجی است که سراسر هستی رو فرا گرفته، اما از قطره اشک یتیمی توفانی میشه این دریا. خطاب میکنه به روزگار، میگه ای روزگار چه میشد اگر همه نیروهای خودت رو در هم میفشردی و در هر روزگار شخصیتی مانند علی با اون اندیشه و احساس و زبان و شمشیر به جهان عطا میکرد، و در حالی که یک غیر مسلمانه به صراحت می نویسه اگر امروز صدای سلونی علی در مسجد کوفه بلند بشه، پیش از اون که پیروان علی در مسجد کوفه حاضر بشند، مسجد کوفه از بزرگترین اندیشمندان و دانشمندان عالم مالا مال میشه تا از علم و اندیشه علی بهره بگیرند. هر که با علی مواجه شد اینجوری دل داد. میخائیل نعیمه باز نویسنده دیگر و هم می نویسه میگه علی عنصر نامتناهی تفکر و اندیشه در هر زمان و مکان. اندیشه علی هیچ حد و نهایتی نداره و به هیچ سرزمین و هیچ عصر و زمانه‌ای هم اختصاص نداره. حتی رئیس حزب کمونیست لبنان شبلی شمگل که یک کمونیسته که معتقدن دین افیون ملت هاست و جنگ و ستیز با دین دارند، این فرد مارکسیست در برابر امیر المؤمنین سر خضوع و تکریم فرود میاد. او میگه امام علی سرور تمام بزرگان و نسخه منحصر به فردی است که در گذشته و حال شرق و غرب جهان نمونه ای مانند او رو ندیده. ابن ابوالحدید این دانشمند سنی معتزلی مذهب که همون کتاب مفصل شرح نهج البلاغه رو نوشت، گرچه علی رو خلیفه چهارم میدانه ولی در عظمت و بزرگی او تردید نداره. حتی تو خطبه اول کتابش هم همین شرح نهج البلاغه اعتراف میکنه که علی افضل اصحاب رسول الله بود. منتها میگه چه کنیم، بالاخره تقدیر این بود که افرادی که مفضول و بیفضیلت بودند در حکومت مقدم بشن. قدم المفضول علی الافضل. خب همین ابن ابوالحدید در مورد امیرالمؤمنین میگه علی جامع صفاتی بود که در یک نفر جمع نمیشن، صفات ضد یکدیگر. علی در حالی که بزرگترین زاهد زمانه بود، بزرگترین سیاستمدار عصر خودش بود. معمولا یک زاهد تارک دنیاست، کاری به مسائل سیاسی و اجتماعی نداره، چه برسه به این که بخواد بیاد تو صحنه سیاست حضور پیدا کنه و نقش آفرین باشه. همونطور سیاستمداران که درگیر مسائل سیاسی و اجتماعی هستند، اونها کاری به زهد و بیرغبتی نسبت به دنیا ندارن. این دو صفت در یک فرد جمع نمیشه. اما امیرالمؤمنین در عین اینکه بزرگترین زاهد بود، بزرگترین سیاستمدار. عرفان با جنگاوری و سلحشوری جمع نمیشه. عارفان معمولا آدمهایی هستند با لطافتهای روحی و اهل جهاد و جنگاوری و شمشیر زدن و سلحشوری نیستند. همونطور جنگاوران و سلحشوران آدم هایی هستند اولادین و با قلب های سخت و طبیعتا این قلب ها جایگاه عرفان و لطافت های عرفانی نیست. امیرالمؤمنین این دو ضد رو هم در خودش جمع کرده، در حالی که قطب العارفین است و بزرگترین و سرور همه عارفان جهان و سید الاولیاست در عرفان، در این حال سلحشورترین نظامی و جنگنده ترین صحابی رسول الله. معمولا اندیشه های بزرگ، افکار عمیق جمع نمیشه با ارتباط با توده های عامی مردم. معمولا فلاسفه بزرگ، متفکران بزرگ، اونها مخاطبینشون افراد مثل خودشونه، اندیشمندان و فلاسفه هن. اصلا نمیتونن جوری حرف بزنن که مردم عادی حرف اونها رو بفهمن. و معمولا کسانی که مخاطبشون افراد عامی و عادی هست، اینها از عمق علمی و تفکرات عمیق و پیچیده محرومند. امیرالمؤمنین این دو رو هم در خودش جمع کرد، در حالی که عمیق ترین افکار و اندیشه ها در پیچیده ترین مسائل فکری رو داره علی، در این حال با توده های مردم به سادگی و سهولت سخن میگه. انسان‌هایی که صلابت و استواری و اقتدار دارند، اینها معمولاً با لطافت‌ها و رأفت‌ها بیگانند و انسان‌های رقیق القلب با صلابت و سختی و استواری کاری ندارند. امیرالمؤمنین صلابت رو با رأفت یک جا جمع کرده در خودش. لذا ابن ابوالحدید میگه امیرالمؤمنین علی علیه السلام جامع ازداد بود، در حالی که از نظر عقلی و منطقی ضدین، اجتماعشون محاله، ولی این امر محال در وجود علی علیه السلام تحقق پیدا کرد و واقع شد. گفتم چه سنی، چه مسیحی، چه مارکسیست، هر کسی جلوه‌ای از عظمت امیرالمؤمنین رو دید، دل به او باخت. مقاومت ناپذیره، هیچ کسی تاب ایستادگی نداره جمال دلربای علی رو ببینه و دل به او نسپاره. شخصیت امیرالمؤمنین از حد شناخت بشری فراتره. خود امیرالمؤمنین هم این حقیقت رو فرموند توی همون حدیث معرفت به نورانیه که توی اون کتاب مصباح الهدا من نقل کردم، آخر کتاب جزء زمائم کتاب همین حدیث هم هست، مفصل حدیث، که ابوذر از سلمان سوال میکنه که معرفت امیرالمؤمنین به نورانیت چیست. سلمان میگه که خب پاسخ این سوالت رو بهتر از خود امیرالمؤمنین بشنوی، بیا بریم هر دو با هم از علی سوال کنیم. و میان خدمت امیرالمؤمنین و امیرالمؤمنین شروع میکنن همون حدیث معروف که معرفتی به نورانیه معرفت الله و معرفت الله معرفتی به نورانیه. معرفت من علی به نورانیت همون معرفت خود خداست و معرفت خدا همون معرفت من به نورانیت. حدیث بسیار مفصلی است، چندین صفحه. در داخل همین حدیث چندین بار امیرالمؤمنین تأکید کردند که اندیشه بشری راه به شناخت ما اهل بیت نداره. فرمودن نزلونا عن الربوبیه و قولو فی فضلنا ما شئتم و لن تبلغو. ما رو از مرتبه ربوبیت، پروردگاری، از مرتبه استقلال در وجود و هستی پایین تر بدانید، ما رو قائم به ذات ندانید، که این صفت مختص خداست. از این مرتبه ما رو پایین تر بدانید و قولو فی فضلنا ما شئتم، هر چه که دوست دارید در فضیلت ما داد سخن بدید، تا اونجایی که میتونید به گمان خودتون بلند پروازی کنید. و لن تبلغو، هرگز به اونجایی که ما هستیم اندیشه شما راه پیدا نمی کنه، هر چه هم به خیال خودتون بزرگ گویی کنید و بلند پروازی کنید. فرمود نه به همه عظمت ما، که به یک دهم عظمت ما، معشار العشر، یک دهم عظمت و شخصیت ما رو هم اندیشه بشر نمیتونه پی ببره چیست. یا تو همون خطبه سوم نهج البلاغه، خطبه شقشقیه، که خطبه عجیبی است، درد دل امیرالمؤمنین رو گوشه ای آشکار کرده. تو این خطبه شقشقیه امیرالمؤمنین در همون تلیعه خطبه بیان میکنن ینحدر عن السیف ولا یرقا الی الطیر. سیل فیوزات در عالم خلقت از قله وجود من علی جاری شد و هیچ پرنده تیز پروازی به قله وجود من راه نداره. نه تنها هیچ انسانی نمیتونه برسه به اون جایی که من بودم و بشه اون گونه که من بودم، حتی هیچ اندیشه بلند پروازی نمیتونه تصور کنه من علی چه کسی هستم. لا یرقا الی الطیر. این پیامبر اکرم بود که فرمود اگر نبود که میترسم امت من هم مثل نصارا، مثل امت عیسی که مسیح رو به خدایی گرفتند، به انحراف بیفتند، اگر این نگرانی برای من نبود، گوشه ای از فضائل پسر عمم امیرالمؤمنین رو بیان می کردم و اون وقت می دیدید که چگونه به آب وضوی او و به خاکی که قدم روی او می نهاد علی خلق تبرک می جستن. خود پیغمبر اکرم یه بار به امیرالمؤمنین فرمود یا علی، ما عرف الله حق معرفته غیری و غیرک، خدا رو اون گونه که سزاوار معرفت و شناخت اوست جز من و توی علی احدی نشناخت. یعنی هیچ پیغمبر اولوالعزمی هم اون گونه که سزاوار معرفت الله بود نتونست خدا رو بشناسه. من و تو ای علی خدا رو اون گونه که سزاوار معرفت اوست شناخت. و ما عرفک حق معرفتک غیر الله و غیری، و اون گونه که سزاوار شناخت توست ای علی احدی تو رو نشناخت جز خدا و من رسول الله. در واقع در بسته است برای شناخت حقیقت امیرالمؤمنین. اگر هم به گوشه هایی از شناخت اون بزرگوار میشه راه پیدا کرد، با بیانات خود رسول الله که او میشناخت علی کی. این پیامبره که بنا به احادیثی که نقل شده فرمود کنت نبیاً و آدم و بین الماء و التین، من پیغمبر بودم هنوز خلقت جسمانی آدم تمام نشده بود، آدم بین آب و گل بود. بودم آن روز من از طایفه درد کشان که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. کنت نبیاً و آدم و بین الماء و التین و کنت ولیاً و آدم و بین الماء و التین، و ای علی تو هم ولی بودی در حالی که آدم بین آب و گل بود، هنوز خلقت جسمانی آدم انجام نشد. رسول الله و امیر المؤمنین فرمود کنت مع الانبیاء سرن و معی سرن و جهرا، ای علی تو با همه پیامبران در سرشون بودی، اونها از طریق تو با خدا مرتبط بودن، در سر همه انبیا تو با انبیا بود، از آدم تا خاتم. اگر ابراهیم با خدا راه داشت جلوه خدا رو در درون خودش می دید که تو بودی، اگر نوح پیامبر با خدا راه داشت تجلی خدا رو در درون خودش که تو بودی می دید و با خدا مرتبط می شد، اگر موسی، اگر عیسی، اگر همه انبیا علیهم السلام راه به خدا داشتن، در باطنشون تو حضور داشتی. کنت مع الانبیاء سرا، تو رو صدا می زدن که جلوه تام حضرت حق بودی در باطن انبیا. بعد فرمود و معی سرن و جهرا، و با من رسول الله خاتم النبیین هم در سر و باطن من هستی و هم جهر و آشکارا در کنار من هستی. همه انبیا از طریق امیرالمؤمنین با خدا مرتبط بودند. شخصیت امیرالمؤمنین بزرگتر از اون چیزی است که اندیشه ها به او راه ببرد. پیغمبر اکرم فرمود من اراد ان یرا آدم فی علمه، کسی که دلش میخواد آدم رو در اون مرتبه علمش ببینه، همون علمی که علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم الى الملائکه و قال انبئونی به اسماء هؤلاء، همون علم اسماء رو که آدم دریافت کرد از خدای متعال و همه ملائکه در برابر او به سجده افتادن در قبال این عظمت، هر کسی آدم رو در علمش میخواد نگاه کنه. و نوحن فی طاعته، هر که نوح رو میخواد در طاعت و عبادتهای چند صد سالش نگاه کنه. نوحی که بیش از 1000 سال، یعنی حداقل سنی که برای نوح تو روایات هست 1400 ساله تا 2500 سال هم هست. اون همه عبادات خالصانه نوح، اون نوحه هایی که و گریه هایی که در درگاه خدا میکرد، کسی میخواد نوح رو در عباداتش نگاه کنه. و ابراهیم فی ملته، کسی میخواد ابراهیم رو در آیین و دین و طریقتی که پایه‌گذاری کرد، ملت ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین من قبل و فی هذا، کسی میخواد ابراهیم پیامبر رو در اون بنیانگذاری این طریقت و آیین اسلام ببینه. و موسی فی هیبته، کسی طالب اینه که موسی پیامبر اولوالعزم خدا رو در اون هیبت و شکوهی که داشت و عظمت و هیبتی که داشت ببینه. و عیسی فی صفوته، هر که بخواهد عیسی ابن مریم رو در اون برگزیدگی و برجستگی که در دستگاه خدا داشت ببینه. فلیرا علی علیه السلام، پس باید نگاه کنه به امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین تبلبر همه فضائل و کمالات همه انبیاء، خلاصه همه 124 هزار پیغمبر در وجود علی متبلبر شده. خود رسول الله که افضل و اشرف انبیاست، قرآن صراحت داره تو اون آیه مباهله فرمود انفسنا و انفسکم، علی خود پیغمبره، نفس پیغمبره. همه کمالات پیغمبر رو علی در خودش داره و همه کمالات انبیاء گذشته. خلاصه و اساره 124 هزار پیامبر امیرالمؤمنین. اون همسر معلوم الحال رسول الله، اون زن یک پارچه حسادت نسبت به امیرالمؤمنین و زهرا، دختر اولین قاصب خلافت، این حدیث رو اون نقل میکنه. به یک عالم سنی این حدیث رو از عایشه تو کتاب خودش نقل کرده. عایشه نقل میکنه میگه یک شب، خب پیغمبر اکرم همسران متعددی داشتن، خب هر شب میهمان یکی از همسرانشون بودن، در حجره او میهمان بودن، در اتاق او میهمان بودن. این حجره ها هم همه در کنار مسجد النبی بود. عایشه میگه یک شب، شبی بود که پیامبر، نوبتی بود که منزل ما باشه شب رو تا به صبح، میگه نیمه های شب از خواب پریدم، نگاه کردم دیدم رسول الله نیست. اول شب بود، دیدم رسول الله نیست. حسادت زنانگی در من گل کرد، گفتم حتما پیغمبر رفته مهمان یه زن دیگه ای شده از همسران. پا شدم تو همون تاریکی جستجو کردم، تک تک حجره ها رو گشتم، دیدم نه رسول الله نیست. خیلی تعجب کردم، برگشتم به حجره خودم، یک باره متوجه شدم دیدم پیغمبر روی سقف حجره من ایستاده، اون بالا روی بام حجره من ایستاده، سر برهنه کرده و به سوی آسمان نگاه میکنه، دستها رو به سمت آسمان بلند کرده و داره دعا میکنه. و هی میگه الهی به حق علیه، الهی به حق علی، خدا رو به حق علی قسم میده و دعا میکنه. خب طبیعی است عایشه اسم علی رو هم نمیتونست تحمل کنه. میگه برگشتم به رسول الله گفتم کسی بهتر از علی پیدا نکردی که خدا رو به حق او قسم میدی؟ میگه پیغمبر اکرم فرمود به شرق عالم نگاه کرد، به غرب عالم نگاه کرد، به همه جای هستی نگاه کرد، به خدا سوگند بهتر و بزرگتر از علی احدی رو ندیدم، لذا خدا رو به حق او قسم میدم. ببینید این حدیث رو دشمن امیرالمؤمنین داره نقل میکنه و یه عالم سنی این حدیث رو در کتاب خودش از زبان عایشه نقل کرد. پیغمبر اکرم در جنگ خندق، که جنگ بسیار مهمی بود، وقتی که اون سردار مشرک که اسمش رعشه بر اندام ها مینداخت، عمر ابن عبدود، به میدان آمد و مبارز طلبید. خب صحابه رسول الله که در رکاب پیغمبر آمده بودن برای غزوه احد، وقتی که عمر ابن عبدود آمد به میدان و مبارز طلبید، صحابه که در رکاب پیغمبر بودن عمر رو میشناختن، پهلوان و یل بزرگ عرب بود، همه ترسیدن. به تعبیر عوام جا زدن، خودشون رو باختن. و تنها کسی که در سن نوجوانی داوطلب رفتن به جنگ با عمرو بن عبدالبت شد علی بن ابی طالب. بعد که به میدان رفت و اون جنگ نمایان رو کرد و بالاخره با اون مقدمات بسیار زیبایی که مولانا او رو به شعر در آورده، از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل، در غذا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتافت، که نقل میکنه بالاخره بعد از اینکه اون کارزار به زمین خوردن عمرو بن عبدالبت منتهی شد که پای عمرو قطع شد و به زمین خورد دیگه، امیرالمومنین رو سینه‌اش نشست که سر او را از بدن جدا کنه، چون اگر این سر رو به نیزه می‌کردند روحیه مشرکین خورد می‌شد، می‌شکست. و لذا امیرالمومنین علیه السلام نشستند که سر او رو جدا کنند، که سر رو به نیزه بکنند و در واقع ضربه اصلی رو از در روحیه نظامی دشمن متحمل بشه. خب اینجوری که مولانا نقل کرده، او خدو انداخت بر روح علی، افتخار هر نبی و هر ولی، او خدو انداخت بر رویی که ماه سجده آورد پیش او در سجدگاه. خب او جسارت کرد، آب دهان انداخت اینجوری که مولانا میگه، و بعد امیرالمومنین برخاست از اون سینه، یه مقدار کناره میدان جنگ قدم زدن، بعد دوباره نشستن سر او رو جدا کردن و بر نیزه ها شد. بعد از علی سوال کردن از خواب که خود چه کاری بود تو کردی؟ سر او را هر چه زودتر جدا میکردی زودتر دشمن از پادر میامد. چی فرمون؟ گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم. یعنی او جسارتی که عمرو بن عبدالبت کرد، گرچه علی بزرگتر از این حرف هاست که با این چیزا تحریک بشه و جنبه نفسانی پیدا کنه، امیرالمومنین داره درس میده، درس اخلاص به بقیه داره میده. فرمود چون ممکنه شائبه این به وجود میامد که من بخشی از این کار رو به خاطر عقده گشایی و خالی کردن کینم نسبت به عمرو بن عبدالبت انجام بدم، برخواستم یه مقدار کنار میدان قدم زدم تا کوچکترین شائبه ای باقی نمونه که هیچ انگیزه ای دیگه در من نیست، آرام آرامم و فقط برای خدای متعال سر او رو جدا کرد. وقت پیغمبر اکرم فرمود ضربت علی جن یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، همون یک ضربه‌ای که امیرالمؤمنین در جنگ خندق فرود آورد از عبادت همه انسان‌ها و همه جن‌ها از بد به خلقت تا قیام قیامت ارزشمندتره. یک ضربه علی. پیغمبر اکرم هم پیامبر معصوم خدا، اهل قلوب کردن و اغراق نیست. چی بود امیرالمومنین؟ شاید به ذهن بیاد که علتش این بود که سرنوشت جنگ اسلام و کفر رو یک سره کرد این ضربت و لذا این همه اهمیت. البته چنین بود، یعنی واقعا سرنوشت جنگ با این ضربت امیرالمومنین یک طرفه شد، مشخص شد و کمر سپاه شرک شکست. لذا خود پیغمبر فرمود امروز همه اسلام به جنگ همه شرک و کفر آمده. این تعبیر رسول الله وقتی که امیرالمؤمنین به جنگ عمرو بن عبدالبت میره، همه اسلام، امیرالمؤمنین تبلور تمامیت اسلامه، درست؟ خب اما این بود، اما همه داستان این نیست. اینکه یک ضربت امیرالمؤمنین از عبادت همه جن و انس ارزشمندتره در همه تاریخ، این ریشش در اخلاص امیرالمؤمنین. علی ذره ای خودش در خودش حضور نداشت، یک پارچه خدا بود. امیرالمؤمنین ید الله بود، دست خدا بود، یک ذره بوی از هستی خودش باقی نمونده بود در وجود خودش. وقت این اخلاص نایاب تو همه تاریخ خلقت، ولذا با این روح اخلاص یک ضربه امیرالمؤمنین از همه عبادت جن و انس که چنین اخلاصی در اون عبادت ها نایابه، خالصانه ترین عبادت ها به گرد این اخلاص نمیرسه برتره. یا در جنگ احد وقتی که با اون خودسریهای سپاه جاهل و ضعیف الایمان اسلام، سرنوشت جنگ به نفع دشمن تمام شد. پیامبر اون همه تأکید کرد که این شکاف کوه رو به هیچ قیمتی شما ترک نکنید، همه ما مسلمان‌ها در جنگ کشته شدیم و از پا در آمدیم، یا دشمن همه از پا در آمدن، شما مجاز نیستید این شکاف کوه رو ترک کنید. جهالت، نادانی، خودسری چه کرد؟ خب همین که تو یورش اول مسلمان‌ها به خاطر اینکه ارتفاعات دستشون بود، موقعیت برتر سوق الجلشی دستشون بود، در همون تیرباران اول مشرکین نتونستن مقاومت کنن و یه عقب نشینی تاکتیکی کردن و در این عقب نشینی و فراری که میکردن، خب یه مقدار وسایلشون به زمین میریخت، از اسب میافتادن پیاده میدویدن، اسبه میموند یا سپری نمیدونم نیزه‌ای کلاخودی چیزی میافتاد، خب مسلمان هم در حین تعقیب اونها این قرائم رو شروع کردن به جمع کردن. و همون عده‌ای که تو اون شکاف کوه پیغمبر گذاشته بودن و این همه هم تأکید کردن که به هیچ قیمت اونجا رو مجاز نیستید ترک کنید، قسمت عمده اونها گفتن یالا جنگ تموم شد دیگه، بریم ما هم غنیمت جمع کنیم، سر ما بی کلا میمونه، غنیمتی به ما نمیرسه. هر چه فرماندهشون اصرار کرد که بابا ندیدید پیغمبر اکرم چی فرمود، ما مجاز نیستیم این شکاف کوه رو ترک کنیم. علیه بالله گفتن بابا پیغمبر یه چیزی واسه خودش گفت، نمیبینی جنگ تموم، دشمنم فرار کرد و ول کردن، اکثریتشون اومدن پایین. و بعد اون فرمانده سپاه دشمن از دور وقتی دید که شکاف کوه خالی شد، تعداد اندکی دیگه توش باقی مونده، یه گردان از مشرکین رو جمع کرد، کوه احد رو دور زدن، اومدن بالا سر این شکاف. این تعداد اندک باقی مونده واقعا جان فشانی کردن، جنگیدن تا آخرین رمق، ولی خب این تعداد انگوش شمار با اون تعداد عظیم مشرکین معلوم بود همشون شهید شدن. و بعد سپاه مشرکین از اونجا سرازیر شدن و حالا دیگه عکس شد شرایط میدان جنگ. موقعیت برتر نظامی دست مشرکین بود که رو ارتفاعات بودن و سپاه اسلام دیگه حالا تو دشت بود، در حالی که سپاه اسلام هم پشتش به کوه بود، رو به مشرکینی بود که داشتن عرب نشینی میکردن. لذا یک ضربه کاری مشرکین زدن به مسلمان ها. مسلمان ها اصلا نمیفهمیدن از کجا دارن میخورن، دشمن که جلوشونه، کی داره از پشت سر میزنه. اینقدر گیج شدن که خود مورخین مثلا واقدی تو کتاب مغازی که از مهمترین کتاب هاست راجع به غزوات پیغمبر، می نویسه که اصلا اینقدر گیج شدن که تعداد زیادی از مسلمانایی که تو اون جنگ کشته شدن به شمشیر خود مسلمانا کشته شدن. یعنی نمیدیدن از کجا دارن میخورن، نه همینجوری شمشیرشون رو میچرخوندن به بسیاری از مسلمانا با شمشیر خود مسلمانا کشته شدن. ها اینا که اینجا حمله کردن، دشمنی هم که ترسید پا به فرار گذاشته بود عقب نشینی میکرد، اونم روحیه پیدا کرد، برگشت و قیچی شدن سپاه اسلام مثلا. و بی غیرت ها پا به فرار گذاشت، زدن به کوه فرار کردن، رسول الله رو تو میدون جنگ رها کردن و پا به فرار گذاشتن. همین واقعی که نویسنده سنیست و میگم مهمترین کتاب رو در غزوات پیغمبر اکرم نوشته که به فارسی هم ترجمه شده، مغازی واقعی، خود اون می نویسه از زبان عمر که عمر خودش گفت من در روز احد مثل بز کوهی زدم به کوه احد و فرار کرد. این این عبارت خود عمره که یه عالم سنی تو کتابش داشت. شجاعت اینا همینه، اینا شجاعتشون فقط اینه که به فاطمه زهرا سلام الله علیها آسیب بزنه. یا عثمان جوری فرار کرد که تا 3 شبانه روز بعد پیداش نتونستن بکنن. اینا حرفایی که خود بزرگان اهل سنت تو کتاب‌های معتبرشون میشن. زدن دیگه غیرت ها، مسلمان ها جون خودشون رو نجات بدن، زدن به کوه فرار کردن، رسول الله در میدان تنها باقی بین دشمن. وقتی اون صحنه امیرالمؤمنین به یکی دیگه از یاران با وفا و صدیق رسول الله موندن و امیرالمؤمنین مثل پروانه دور شمع وجود پیغمبر میچرخید و شمشیر میزد. جراحت های زیادی هم امیرالمومنین بر پیکرشون وارد شد و این جانفشانی امیرالمومنین جان رسول الله رو نجات، در حالی که سنگی به پیشانی رسول الله خورد، خون جاری شد، تمام چهره پیغمبر آغشته به خون شد، سنگ دیگری به دندان رسول الله خورد، یکی از دندانهای پیغمبر شکست و افتاد. یعنی در یک قدمی شهادت بود پیغمبر اکرم و این امیرالمؤمنین بود که با جان نثاری و ایثار خودش رسول الله رو نجات داد. وقتی اون صحنه بود که جبریل صدا داد، دو بار جبریل برای امیرالمؤمنین ندا داد، یه بار اینجا بود یه بار بعد از ضربت خوردن است، ندا داد که لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی، شمشیری جز ذوالفقار و جوانمردی در عالم جز علی نیست. دو پیغمبر وقتی که همه صحابه خودشون رو باختن برای رفتن به میدان جنگ در یکی از غزوه، همه خودشون رو باختن، پیغمبر اکرم فرمود لأعطین الرایت غدن رجلا یحبه الله و رسوله و یحب الله و رسوله، فرمود فردا این پرچم کارزار و جهاد و جنگ رو به دست مردی خواهم داد که خدا و رسول خدا دلباخته اونن، عاشق اونن، محب و دلداده اونن و او هم دلداده و دلباخته و عاشق خدا و رسول خدا. و اون فرد کسی جز امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تعابیر پیغمبر در مورد امیرالمؤمنین خیلی عبرت انگیزه. باز در یه حدیث دیگری پیغمبر اکرم فرمود ولایت علی ابن ابی طالب ولایت الله، ولایت علی ابن ابی طالب ولایت خود خداست، علی با خدا جدایی نداره، علی ممسوس فی ذات الله و حبه حب الله یا حبه عبادت الله و محبت امیرالمؤمنین، دوست داشتن امیرالمؤمنین، عشق ورزیدن به امیرالمؤمنین، عبادت خدای متعال و اتباعه فریضت الله، تبعیت و پیروی از امیرالمؤمنین فریضه و واجب الهی است و اولیاءه اولیاء الله، دوستان و دوستداران اهل ولایت امیرالمؤمنین اینا اولیاء الله هستند و اعداءه اعداء الله، دشمنان علی دشمنان خود خدا هستند و حربه حرب الله، جنگیدن با علی جنگیدن با خدای متعال و سلمه سلم الله عز و جل و در صلح و صفا بودن و در سلم و تسلیم بودن با علی، در صلح و صفا بودن با خدای عز و جل. امیر المؤمنین بزرگتر از اونهاست که بشه توصیفش کرد. حضرت امیر خودش در مورد خودش باید سخن بگه. علی کسی است که فرمود لم اعبد ربا لم اره، وقتی که امیرالمومنین راجع به خدا صحبت میکردن در یکی از خطبه ها، یه نفر از بین جمعیت بلند شد عرض کرد که یا علی این خدایی که این همه حرفشو میزنی دیدیش تا حالا؟ امیرالمومنین چی فرمود؟ فرمود لم اعبد ربا لم اره، اون خدایی رو که من ندیده باشم که عبادتش نمی کنم. بله که دیدمش. بعد اون وقت توضیح دادم که چشم بدن، چشم ظاهر خدا رو نمیتونه ببینه، این چشم دل است که خدای متعال رو میتونه به حقایق ایمان ببینه. باز خود امیرالمومنین فرمود لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا، اگر همه پرده ها از روی غیب عالم وجود کنار بره، یک سر سوزن بر یقین من علی ابن ابی طالب اضافه نمیشه. یعنی چی؟ یعنی پرده ای جلوی چشم من نیست، همه اون چه که برای دیگران غیب است برای من شهادت است و آشکار، من علی میبینم اونها رو، اون حقایق رو، هیچ چیزی برای من غیب نیست، همه عالم یک سر شهادت برای علی. اون در مبدأ که گفت لم اعبد ربا لم اره، این در معاد که گفت لو کشف القطاع مزدد تو یقینا. علی برزخ رو میبینه، علی قیامت رو میبینه، علی قرب الهی رو میبینه، پرده ای برای علی نیست. و اما در نبوت علی راجع به خودش چی گفت؟ گفت ارا نور الوحی و اشم ریح النبوت، من علی نور وحی رو میدیدم و میبینم و عطر و رایحه نبوت رو با شامه باطنیم استشمام میکنم. و خود رسول الله هم به علی فرمود، فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، ای علی آنچه که من رسول الله میشنوم تو هم میشنوی، یعنی صدای ملکه وحی رو و همه آنچه که شنیدنی های غیب عالمه تو هم همتراز من میشنم. و ترا ما ارا و آنچه که من رسول الله میبینم توی علی هم اونها رو میبینی، یعنی ملک وحی رو میبینی، حقایق غیب عالم هستی رو میبینی. ببینید متکلمین، فلاسفه و حکما، اینا غایت تلاششون اینه که با مفاهیم مرتبط بشن و در نهایت به علم برسن، در اندیشه خودشون دانشی پیدا کنند. اما انسان عارف کسی است که با دیدن سر و کار داره نه با دانستن. او با معلوم سر و کار داره نه با علم. خود معلوم رو میبینه نه به اطلاعاتی راجع به معلوم دست پیدا کنه. متکلم و حکیم نهایت سیرشون اینه که به عبادات زاهدانه راه پیدا کنند. این کمال یک متکلم به حکیمه، یک زاهد و یک عابد برجسته بشه. اما عارف به یک حیات و زندگی عارفانه راه پیدا میکنه. او با خود خدای متعال همنشینی رو آغاز میکنه. این که قرآن فرمود هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، قرآن هدایت است برای اهل تقوا. و اهل تقوا رو که خواست توضیح بده کیان، فرمود الذین یؤمنون بالغیب، کسانی هستند که به غیب ایمان دارند. درست؟ خب این مال قبل از هدایت شدن توسط قرآنه. خب وقتی که قرآن انسان رو هدایت کرد، اونم هدایت ارائه طریق نه، هدایت ایصال الی المطلوب. یعنی یه وقت شما آدرس به کسی میدی، میگی مثلا جلسه روز پنجشنبه ها آدرسش اینه، درست؟ اما یه وقت نه، میگی میخوای بری اون جلسه، دستشو میگیری با خودت میاریش اینجا. ایصال الی المطلوب یعنی به مطلوب خودش واصلش میکنی، میرسانی. قرآنی که هدن للمتقینه در مرتبه ایصال الی المطلوب، وقتی که فرد رو هدایت کرد، برای اینکه این کتاب هادی باشه باید فرد ایمان به غیب داشته باشه، ولی بعد که قرآن هدایتش کرد این چی میشه؟ او دیگه غیبی براش نمیمونه، او ایمان به شهادت پیدا میکنه. یعنی عارف یؤمنون به شهاده است. و امیر المؤمنین امام العارفین قطب العارفین رضا میگه خدا رو میبینم، قیامت رو میبینم، نور وحی رو میبینم، صدای ملک وحی رو میشنوم. تو کلمات خود حضرته که فرمود لا تدرکه العیون به مشاهدت الابصار ولکن تدرکه القلوب به حقائق الایمان. بله با چشم ظاهری، با چشم بدن نمیشه خدا رو دید، اما با حقایق ایمان میشه به چشم دل و به دیده قلب خدای متعال رو دید. ولی خود امیرالمومنین فرمود، فرمود نظر تو فی الملکوت، من علی در ملکوت نظر کردم. همونی که راجب ابراهیم خلیل که شیعه امیرالمومنین، قرآن صریح میگه دیگه ان من شیعته لابراهیم، که زیل همین آیه روایت داریم که این مقصود اینه که علی در واقع مقتدای ابراهیم پیامبر، ان من شیعتهی لابراهیم، از شیعیان علی یکی هم ابراهیم خلیل. و اون تعبیر زیبایی که از قرآن تو دعای ندبه داریم، و سألک لسان صدق فی الآخرین و جعلته علی، یا ابراهیم درخواست کرد که یک لسان صدقی در بین آخریان، کسانی که در آینده میان، برای او خدا مقرر بکنه، و خدا علی رو قرار داد لسان صدق ابراهیم. ابراهیم شیعه و پیرو امیرالمؤمنین، تو سر همه انبیا بودن و همه انبیا شیعه و پیرو در حد خودشون علی بودن. اونایی که منتها تونستن حق این تشیع رو به شایستگی ادا کنن شدن پیغمبر اولوالعزم، دیگران نه، پایین تر بودن. خب قرآن راجع به ابراهیم فرمود که ذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، این گونه ما به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو نشون دادیم. امیرالمؤمنین هم فرمود نظر تو فی الملکوت، من نگاه کردم، نگاه انداختم در ملکوت، فما غاب عنی ما قبلی و ما یأتی من بعدی، هیچ چیزی دیگه غایب از من نیست، چه اون چیزهایی که قبل از من بوده، چه اون چیزهایی که در آینده پیش خواهد آمد، در آینده تاریخ، در دنیا، در برزخ، در قیامت، در قرب، هیچ چیزی از من علی مخفی نیست. یه حدیث زیبایی است، مضمونشو نقل میکنم از پیغمبر اکرم. حضرت فرمود یا علی، جریان تو در بین مردم مثل جریان سوره قل هو الله احده، که کسی سوره قل هو الله احد رو یک بار بخونه مثل اینمونه که یک سوم قرآن رو ختم کرد، کسی دو بار سوره قل هو الله احد رو بخونه دو بار یه دو سوم، و کسی سه بار سوره قل هو الله احد رو بخونه مثل این که کل قرآن رو ختم کرد. بعد فرمود ای علی، جریان تو هم مثل جریان سوره قل هو الله، کسی که تو رو با قلب دوست داشته باشه مثل این که یک بار قل هو الله احد رو خونده و ثواب یک سوم قرآن رو، کسی تو رو هم با قلب دوست داشته باشه و هم با زبان یاری کنه از حق تو سخن بگه، این مثل این میمونه که دو بار سوره قل هو الله احد رو خونده و دو سوم اجر قرآن رو برده. و کسی که هم با قلب تو رو دوست داشته باشه، هم با زبان تو رو یاری کنه و هم با اعضا و جوارح در راه تو قیام بکنه و به میدان بیاد و خطر بکنه و تلاش و مجاهدت بکنه در راه تو، این مثل کسی است که سه بار این سوره رو خونده و همه قرآن رو در واقع ختم کرده. امیرالمومنین در مورد خودش فرمود، فرمود مال الله آیتون اکبر منی، خدای متعال آیتی بزرگتر از من علی نداره تو دستگاه، آیت الله الکبراست امیرالمومنین. فرمود انا نبعون عظیم، تو همین حدیث معرفت به نورانی هم هست و احادیث دیگه، خطبه های دیگه مثل خطبه افتخار و خطبه توتنچیه و خطبه البیان و امثال اینا رو هم نگاه کنید که اون مقامات بلند باطنی امیرالمؤمنین یه گوشه ایش تو همین خطبه ها هست که خیلی هم نتونستن هضم کنن این خطبه ها. امیرالمؤمنین میگه این که قرآن فرمود اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون، علی فرمود انا النبأ العظیم، اون خبر بزرگ عالم وجود من علی ام که در مورد منم اختلاف کردن، ولی در مورد رسالت پیغمبر که مسلمان ها اختلافی نکردن. همین عالم سنی ابن ابوالحدید معتزلی میگه از زمان طوفان نوح تا امروز که تاریخ باقی مونده، قبل از طوفان نوح هیچ اثری باقی نیست، اثری از بشر قبل از طوفان نوح در دست نیست، اما از نوح که معروف به آدم ثانی، چون در واقع همه عالم اسیر اون طوفان شد و دوباره نسل بشر از زمان هست نوح دوباره شروع شد. ابن ابوالحدید سنی معتزلی میگه از زمان طوفان نوح تا امروز که تاریخ در دست ماست، بیشک میتونیم با اطمینان بگیم که مردی به عظمت علی پا روی این کره خاک نگذاشت. امیر المؤمنین قهرمان جهاد اکبره. ببینید یه جهاد اصغر داریم چیه؟ همین جنگ های ظاهر است که خب یقیناً امیر المؤمنین سلحشورترین نظامی در رکاب رسول الله در غزوات زمان خودش بود و بعد از رسول الله هم در جنگ صفین و جنگ نخروان و جنگ جمل. این جهاد اصغر. یه جهاد اوسط داریم. جهاد اوسط یعنی چی؟ جنگ بین نفس و عقل در درون انسان. نفس که طالب هوس هاست، طالب خودخواهی هاست، طالب منیت ها و خودمحوری هاست، طالب لذت جویی های حیوانی، شهوانی و غضبی است. نفس اینها رو طالب دیگه، درست؟ جنگ بین عقل و نفس جهاد اوسطه. حالا اگر عقل پیروز شد، در واقع این شخص در جهاد اوسط پیروز شده و نفسش دیگه شکست خورده و عقل بر وجود او حاکم شده، این میشه یه انسان عادل، یه انسانی که تو مسیر در واقع عقل و عقلانیت قدم بر میداره. ظلم نه به نفس خودش میکنه، نه به خلق میکنه، نه به خدا. اما اینجا پایان راه نیست، جهاد اکبر در پیشه. جهاد اکبر چیه؟ حالا ببینید، نفس دیگه از میدون رانده شد، دیگه شکست خورد. جهاد اکبر جهاد بین قلب است با عقل، جهاد بین دل است با عقل، جهاد بین عشق است با عقل، با عقل حسابگر. اینجاست که مرتبه جهاد اکبر معنا پیدا میکنه. در واقع کسی که عقلش بر نفسش حاکم شد حکیم شد، اما کسی که قلبش بر عقلش حاکم شد عارف شد. و سید العرفا امیر المؤمنین علی علیه السلام، او سردار جهاد اکبره. به هر حال امیر المؤمنین بزرگتر از اینه که اندیشه ها راه ببره. کی امیر المؤمنین؟ نخستین مسلم بود، اول من اسلم امیر المؤمنین، اولین شخص از مردان که به پیغمبر ایمان آورد علی. عجیبه، یه نکته جالبی براتون نقل کنم. دشمنان پیغمبر خورده گرفتن به رسول الله، ای بابا پیغمبر همه افتخارش به اینه که مثلا علی بهش ایمان آورده، یه نوجوون مثلا 13 ساله ها، همه افتخارش به اینه که علی بهش ایمان آورده. این حرف رو زدن رسول الله، اینجوری که نقل شده بنابرای حدیث، منبر رفت و فرمود چی میگید راجع به علی؟ چی میگید راجع به علی؟ خودم دیدم که علی با دستای خودش گل آدم رو داشت میسرش. میگید یه بچه 13 ساله؟ به هر حال اولین مسلم بود، کسی بود که در داستان هجرت رسول الله با یقین به شهادت به میگه، و خودم میره تو میدون جنگ میگه حالا یا پیروز میشیم یا شکست میخوریم و کشته میشیم. اما اون داستان ترور رسول الله 100% بود. 40 نفر از 40 عشیره و قبیله شمشیرزنان برجستشون انتخاب شده بودن که خون پیغمبر و این 40 تا با هم بریزن شبانه که دیگه جنگ های بین طائفه‌ای در نگیره، بنی هاشم نتونن بیان مثلا با یه قبیله که قاتله رسول الله به جنگ، همه قبائل دستن در کار این قتل بشن. 40 تا شمشیرزن قوی قراره که امشب بریزن تو خونه رسول الله و پیغمبر رو از پا در بیارن. خب با پیام الهی پیغمبر مطلع شد از این قضیه. به علی فرمود یا علی، یه همچین داستانی امشب قراره، تو حاضری در بستر به جای من بخوابی؟ علی فرمود یا رسول الله، اگر من در بستر شما بخوابم شما جانتون به سلامت میمونه؟ پیغمبر فرمود آری. علی گفت از خدا میخوام، چرا که نه. و با شهامت هرچه تمامتر در بستر پیغمبر خوابید و خودش رو در معرض تیغها و شمشیرهای 40 شمشیرزن زبده برگزیده عرب قرار. چنین ایثاری رو کی کرد در حال رسول؟ تو این داستان اهل سنت افتخار میکنن به اینکه ابوبکر همراه پیغمبر در هجرت رفت. میگن یار غار رسول الله بود دیگه، تو غار ثور که پیغمبر مخفی شد کی بود با پیغمبر؟ ابوبکر بود دیگه، یار غار رسول الله. خب ببینید، مقایسه کنید ابوبکر رو با علی. علی جانش رو کف دست گذاشته، خوابیده تو این بستر تا شمشیرها او رو قطعه قطعه کنن، پیغمبر سالم بمونه. اما ابوبکر چی؟ قرآن نقل میکنه راجع به ابوبکر دیگه، و ثانی اثنین از هما فی الغار، اون دومی اون دوتا هنگامی که تو غار بودن، یعنی پیغمبر اکرم، به ابوبکر چی گفت؟ گفت نه ترس. یعنی چی؟ یعنی ابوبکر ترسیده بود، خب نه ترس، خدا با ماست. ابوبکر خودش باخته بود، چون میدونید عنکبوت ها اومدن تار تنیدن جلوی در غار، و یه کبوتری همینجوری که نقل شده اومد در واقع اون جلو تخم گذاشت و رو تخمش خوابید، بلا مشرکین تا دم در این غار آمدن. اما اصلا براشون باور نکردنی بود که پیغمبر بتونه تو این غار باشه، این همه تار عنکبوت تنیده. اینجا معلومه که سالهاست کسی وارد این غار نشده، اگه کسی وارد این غار میشد این کبوتر بلند میشد میپرید میرفت دیگه. لذا همه صحنه نشون میداد که نه، کسی داخل این غار نیست، و الا تا دم غار آمدن رد پای پیغمبر رو پیدا کردن. خب تو این شرایط ابوبکر به شدت ترسیده بود. خب این شجاعت ابوبکر یه افتخاره برای ابوبکر که یار غار رسول الله، آدم بزدل ترسو به صراحت آیه قرآن. اما اون شب امیرالمومنین تو بستر پیغمبر جان خودش رو سپر جان رسول الله. بعد از هجرت پیغمبر وقتی عقد اخوت بین مهاجرین و انصار جاری کرد، علی ابن ابی طالب مون بین همه عقد اخوت برقرار شد. از علی از کتی رسول الله، من رو برادر کسی قرار نمیدی؟ حالا قریب به این مضمون پیغمبر فرمودن که دوست نمیداری برادر خود من باشی؟ نبا امیر المومنین عقد او خوب وقت نسل. بعد هم امیر المومنین داماد پیغمبر و کفو زهرا سلام الله علیه هست، داماد پیغمبر شد امیر المومنین و حامی رسول الله در همه صحنه های خطر. نمونش رو تو جنگ احد براتون عرض کرد. خب حالا با این علی چه کرده؟ علی با این عظمت در زمان حیات خود رسول الله خون دل دادن به علی، تو زمان حیات خود رسول پیغمبر اینا رو هم درک میکرد، پیغمبر هم دلش خون بود. حتی اون به اصطلاح خدمتکار پیغمبر، اون آدم بددله آنچنانی، امیر المومنین میاد در خونه پیغمبر در میزنه، میاد میگه پیغمبر نیستم. بار دوم میاد امیر المومنین در میزنه، بازم میگه پیغمبر نیستم. بار سوم میاد در میزنه که دیگه خود پیغمبر میگن کیه در میزنه؟ میگه علیه. گفتم نیست. بی خود تو گفتی نیست، من در انتظار اونم. شیطنت ها و مکر ها تا لحظه رحلت رسول الله ادامه داره. دیدید دیگه تو همون داستان رحلت پیغمبر قبلا عرض کردم برات، پیغمبر فرمود که برید برادر من رو بگید بیاد. خب عایشه فرستاد ابوبکر رو، پیغمبر با ناراحتی فرمودن کی ابوبکر رو خواست؟ قریبه به این مضمونه دیگه، مضامین رو نرم کنم، این عبارت رو نرم کنم. ابوبکر بعد حفصه، اون همسر دیگه یه پیغمبر، دختر عمر، فرستاد باباش اومد. باز پیغمبر با ناراحتی فرمودن کی عمر رو خواست؟ من برادر خودم رو خواستم. دیگه مجبور شدن برن علی رو خبر کن. یعنی عداوت و کینه توزی تو زمان حیات خود رسول الله کاملا بارز. بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت چه کردن؟ تو اون داستان عزیز زهرا سلام الله علیها که دیدی چگونه خانه علی و زهرا رو به آتش کشیدن، دیدی چگونه همسر علی رو مجروح کردن، دیدی چگونه فرزند علی رو در رحم مادرش به شهادت رسوندن، دیدید چگونه ریسمان به گردن امیرالمؤمنین افکندند و علی رو کشان کشان به مسجد بردن. این اجر رسالت رسول الله بود، داشتن به ذی‌القربای پیغمبر میدادن اونجور که قرآن عمل کرد. چجوری شمشیر بر گردن علی نهادن که یالا بیعت کن با ابوبکر و الا همینجا گردنت رو میزن. چه کردن تو این 25 سال دوران خلافت این سه خلیفه با علی؟ 2.5 سال خلافت ابوبکر، 10 سال خلافت عمر و 12.5 سال خلافت عثمان. 25 سال شد جمع دوران خانه نشینی امیر المؤمنین. دورانی که امیر المؤمنین تو همون خطبه شقشقیه فرمود که صبرت و فی العین قضا و فی الحلقه شجاع ارا ترا فی نهبا. صبر کردن، صبر کردن به خاطر بقای اسلام، صبر کردم در حالی که خار در چشم و استخوان در گلو داشتم. شما میبینید یه ذره یه چیزی تو چشم آدم بره چقدر آدم کلافه هست. علی میگه 25 سال خاری در چشم من بود این حکومت خلفا، این ظلم و جور و انحراف از دین و دیانت و اسلامی که تو جامعه رایج کرده، و استخوانی در گلوی من بود که به سختی او رو تحمل کرد. امیرالمؤمنین مثل یه مادری که همون داستان رو گفتم یه بار براتون، که در زمان حکومت خود امیرالمؤمنین برها اتفاق افتاد و خیلی گویای حرکت خود حضرت علی. شنیدید دیگه دو تا زن آمدن مدعی بودن که یه طفل شیرخواری، هر کدوم میگفتن مادرش منه. خب امیرالمؤمنین هر کاری کرد اینا رو موعظه کرد، نپذیرفتن که یکی کنار بکشن. بعد قسمشون داد، قسم خوردن هر دو که این بخش مال ماست، هیچ راهی باقی نمید. بعد که امیرالمومنین دست به یه ترفند زد، مسئله روشن شد. قنبر رو صدا زدن، بنابرای اون چی که نقل شده فرمودن قنبر، تا من گفتم شمشیر تو بکش آماده باش، تا من گفتم شمشیر رو فرود بیار و این بچه رو از وسط دو نیم کن. حالا که این دوتا زن هیچ کدوم نمیرن کنار، نصفی از این بچه رو میدیم به این، نصف دیگرم میدیم به اون. بعد تا امیرالمومنین فرمودن قنبر، یکی از این دوتا زن گفت نه 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 من مادر این بچه نیستم، بچه رو بدید به اون. امیرالمومنین فرمود نه، مادر حقیقی بچه اینه. اون یکی زن رو ببین چقدر بی تفاوت بایستاده بود این بچه کشته بشه. این بود که حالا دید بچهش داره کشته میشه، گفت من از اون میگذرم تا او زنده بمونه. دقت کردی؟ در واقع اون طفل خود اسلامه، اسلام نوپا، همون نوزاده، همون طفله، و شمشیر امپراتوری روم و ایران بالا رفته بود که فرود بیاد و اسلام رو به طور کلی نابود بکنه. بهترین فرصتی هم که در اختیار اینا میتونه قرار بگیره چیه؟ این که در پایتخت کشور اسلامی جنگ داخلی شروع بشه که اصلا قدرت دفاعی نداشته باشه دیگه کشور اسلام، و سپاه ایران رو بیان و بساط اسلام رو به طور کلی بچینن و نابود بشه اسلام. اینجاست که اونی که مادر حقیقیه یعنی امیرالمؤمنین کنار میکشه با همه داغ دیدگی خودش به خاطر جدایی از این فرزند، اما به خاطر اینکه باقی بمونه اسلام خودش رو کنار میکشه و میذاره که قاصبان حق امیرالمؤمنین خلافت رو قصد کنه برای اینکه اسلام باقی بمونه، نابود نشه. فرمود 25 سال صبر کردن در حالی که خار در چشم و استخوان در گلو داشت. و بعد که عثمان کشته شد با شمشیر انتقام جویان و با حیله عایشه و معاویه، چون میدونید تحریک به قتل عثمان توسط شخص عایشه شد، خود سنی هم تو کتاباشون نقل کردن، بارها عایشه میگفت اقتلوا نعفلا. نعفل اسم یه یهودی بود. عایشه به عثمان میگفت نعفل و بارها میگفت اقتلوا نعفلا، این نعفل رو بکشیدش. خود عایشه دستور میداد، بارها و بارها تحریک میکرد. همون عایشه که پرچم خونخواهی عثمان رو بلند کرد و جنگ جمل رو علیه علی علیه السلام براه جنگ رو راه انداخت. و وقتی عثمان به معاویه نامه نوشت و از اون پیغام فرستاد که من اینجا مشکل دارم، امنیت ندارم، یه سپاهی بفرست برای حفاظت از جان من و حکومت من. خب معاویه میدونید دیگه در زمان عمر به عنوان فرماندار شام منصور و از اون زمان اونجا بود. اسلام اصلا توسط معاویه و بنی امیه رفت به شام، لذا اسلام شام اسلام بنی امیه. خب معاویه هم اطاعت کرد به ظاهر، یه سپاه آراسته ای فرستاد به سمت مدینه، منتها بهشون دستور داد شما بیرون شهر مدینه بمونید، وارد شهر نشید. یعنی یک ترفند بود. اینا وایسادن تا عثمان کشته شد، بعد از کشته شدن عثمان این سپاه وارد مدینه شد. یعنی در واقع سه عامل مؤثرن تو قتل عثمان. یکی افرادی که به شدت دیگه به سطوح اومدن از ظلم و فساد و بیدینی و انحرافات عثمان که میخوان از شر این نجات پیدا کنن، یه تعداد اینا، عایشه هم از یه طرف، معاویه هم از طرف سوم، این ستا دست به دست. و امیرالمومنین نهایت تلاشش کرد که عثمان کشته نشه، نه برای اینکه عثمان مستحق کشته شدن نبود، نه، بلکه برای اینکه خلیفه کشی تو اسلام باب نشه. لذا فرمود لیس آخر و قارورت کسرت فی الاسلام، فرمود این تنها شیشه ای نبود که تو اسلام شکست، یعنی دیگه حالا از این به بعد خلیفه کشی باب شد دیگه. و لذا دیدید بعد از عثمان هم خود امیرالمومنین علیه السلام ترور شد. به هر صورت بعد از کشته شدن عثمان و بالاخره روی آوردن به خانه امیرالمومنین، که تو همون خطبه شخشقیه امیرالمومنین میگه که چجوری ازدحام جمعیت بود در خونه من، جامعه من رو برتنم پاره کردن، حسن و حسین هم داشتن زیر دست و پا کشته می شدن، اینقدر ازدحام و فشار که یا علی باید خلافت رو بپذیری. ولی اول می دونست این مردم سستنصر فاسدی که 25 سال قبل بعد از رحلت رسول الله پشت علی رو خالی کردن، حالا که 25 سال تو زمان این سه خلیفه هزاران برابر فاسدتر و آلوده تر شدن، اینا مردمی نیستن که تاب عدالت علی و تاب تقوای علی رو بیارن. رضا اول فرمود چی؟ من برای شما مشاور باشم، وزیر باشم، بهتر از اینه که امیر باشم، دست از سر من برداریم. اما وقتی دیگه خیلی اصرار کردن، ناگزیر پذیرفت که خود امیرالمومنین فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء الا یغاروا علی کذت ظالمن ولا سقب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها ولسقیت آخرها به کأس اولها ولالفیتم دنیاکم هذه از حد عندی من عطفت انس. فرمود اگر نبود حضور این جمعیت و اینکه با حضور اینها حجت بر من تمام شد، اینا گفتن ما تو رو یاری میکنیم، من هیچ عذر دیگری برای نپذیرفتن حکومت نداشتم، و اگر نبود پیمانی که خدا از دین آگاهان گرفته که بر سیری شکمبارگان و گرسنگی توهی دستان قرار و آرام نداشته باشن، سکوت نکنن در چنین شرایطی، اگر این نبود من باز هم ریسمان خلافت رو به گردن شطور خلافت مینداختم تا بره تو همون مزبله‌ای که تو این 25 سال چریده، باز هم بره همونجا بچره. و می‌دیدید که حکومت بر شما از آب بینی یک بز برای من کم ارزشتر و بی ارزشتر. به عطفت انس. خب امیرالمومنین خلافت رو پذیرفت تو این شرایط. اما این 5 سال دوران خلافت امیرالمومنین چه گذشت بر علی؟ همون آغاز حکومت وقتی که عایشه ای که کینه و عداوتش با امیرالمومنین شک توش نیست، دید علی به قدرت رسید. از اون طرفم قدرت طلبان آلوده به زراندوزی، همون خواص به دنیا رسیده و به مکنت رسیده مثل طلحه و زبیر، اینها دیدن که خواسته ها و آرزوهاشون در حکومت علی به دست آمدنی نیست. حقوق ویژه‌ای، رانتی، امتیازات ویژه‌ای علی حاضر نیست به اونها بده. دیگه اومدن به خدمت امیرالمومنین برای اینکه یه امتیازی بگیرن. شب بود، امیرالمومنین مشغول محاسبه بیت المال بود. تا اینا وارد شدن از علی، حالا اون شمع یا اون چراغی که روشن بود رو خاموش کردن، شمع یا چراغ دیگری روشن کرد. تعجب کرد، یا علی این چه کاری بود کردی؟ خب اون چراغ روشن بود دیگه. حضرت فرمود نه، تا الان که شما اومدید من داشتم محاسبات بیت المال رو می‌کردم. روغن این چراغ تا این شمع از بیت المال تهیه شده، اما شما که الان اومدید با من کار شخصی دارید. من اونو خاموش کردم، چراغی که از پول خودم روغنش تهیه شده روشن کرد. طلحه و زبر یه نگاهی به هم دیگه کردن، گفتن ما رو بگو اومدیم از کی امتیاز بگیریم؟ لذا اصلا خواستشون هم مطرح نکردن و گفتن ما میخواییم اگه اجازه بدید مشرف بشیم به عمره، از مدینه خارج بشیم. حضرت فرمود به خدا سوگن شما اراده ی عمره نداری، اراده قدر و خیانت داری. همون جا بهشون گفت و اومدن بیرون از مدینه و داستان جنگ جمل رو انداخت. جنگ جمل، اندکی نگذشت جنگ صفین، اندکی نگذشت جنگ نهروان. این 4 سال خورده، این نزدیک به 5 سال دوران حکومت امیرالمومنین علیه السلام با این سختی هاته شد و با سست عهدی و بد عهدی اطرافیان علی چه خونی به دل علی کردن. نهج البلاغه رو بخونید، خطبه های امیرالمومنین رو امیرالمومنین چی میگن. از علی چقدر خطبه میخوندن برای اینکه اینها آماده بشن برای جهاد. تو خود نهج البلاغه میبینید دیگه، میفرماید من بهش گفتم بریم جهاد، بریم جنگ با معاویه، گفتید هوا گرمه بذار یه خود خنک بشه. هوا خنک شد، گفتم حالا بیایید بریم، گفتید نه حالا هوا سرده بذار خود گرم بشه. فرمود من حاضرم 10 تا از شماها رو بدم یکی از اصحاب معاویه رو بگیرم. این یاران امیرالمومنین چه خونی به دل امیرالمومنین کرد. فرمود والله یمیت القلب و یجلب الهم اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم و تفرقكم عن حقكم. به خدا دل انسان میمیره، کوه اندوه بر سر انسان خراب میشه که من علی میبینم اون قوم بر باطل خودشون چگونه متحد و متفقن و شما بر حق خودتون که من علی هستم چجوری متفرق و سوسته. چه خونی به دل علی کرده. و سرانجام این دوره 4 سال خورده ای یا 5 سال با شهادت امیرالمومنین در این روزها خاتمه پیدا میکنه. به قول همون نویسنده گفت قتل فی محراب عبادته لشدت عدله. علی در محراب عبادتش در اثر شدت عدالتش به شهادت رسید.